اونو کې جزئیات اوریدلای شئ. دوهمه خبری مچلی وخت رسیدلی دی، سلطان محمد سروری کوربه دی.
مراد صاحب ماندنه باشین، تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 27 سنبله و 18 سپتامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از تصمیم اخیر صدر اعظم پاکستان مبنی بر دادن تابعیت پاکستانی به برخی مهاجران افغان استقبال می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد ناامنی را یک چالش بزرگ در برابر انتخابات در افغانستان عنوان کرد. رئیس جمهور افغانستان از وزارت داخله و ریاست امنیت ملی خواستار یک گزارش مفصل از اوضاع ولایت بادغیس شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه اش در جام آسیایی کرکت برنده شد و سریلانکا را از این جام حذف کرد و رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روی ایجاد یک منطقه حائل در ولایت ادلب سوریه با هم توافق کردند. مشروع اخبار. تادامیچی یا ماموتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، ناامنی را یک چالش بزرگ در برابر انتخابات این کشور عنوان کرد. آقای یاماموتو دیشب در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد امنیت و انتخابات افغانستان صحبت کرد. بدون شک انتخابات ولسی جرگه یک آزمون بزرگ در برابر اداره های دموکراتیک جوان افغانستان خواهد بود. یک برسیوم حصه مرکزهای رایدهی که شمارشان به 7000 میرسد در نتیجه ناامنی مسدود خواهد بود. این مسئله نگرانی های را در مورد سرتاسری بودن انتخابات به وجود آورده است. سوال عمده این نیست که انتخابات نامناسب خواهد بود یا نه، پرسش این است که اداره های انتخاباتی افغانستان این محدودیت ها را چگونه مدیریت می کنند. آقای یاماموتو همچنین گفت که یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد آماده هر گونه همکاری است تا پروسه انتخابات به گونه موفقانه اجرا شود. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 میزان امسال برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله و ریاست امنیت ملی این کشور دستور داد تا گزارش مفصل را در مورد وضعیت امنیتی بادغیس تهیه کنند و به ارگ بسپارند. آقای غنی این دستور را شام دیروز دوشنبه در جریان دیدارش با شمار از بزرگان قومی ولایت بادغیس در ارگ داد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش یک خبرنامه گفته است که خلیل اچکزی یک بزرگ قومی بادغیس خواهان توجه حکومت به مشکل ناامنی و دیگر چالش ها از جمله خشکسالی، کمبود برق، سرکا و بندها شد. این دیدار در حال صورت گرفت که به گفته قماندانی امنیه بادغیس، صدها طالب ناوقت روز یکشنبه بر پوسته های امنیتی در منطقه بند سبزک حمله کردند. داود شاه سفاری رئیس معارف هلمند میگوید باید برای تمامی شاگردان مکتب در این ولایت قرطاسیه توزیع شود. آقای سفاری دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان روند توزیع قرطاسیه برای 27000 شاگرد مکتب در هلمند را آغاز کرده است. به گفته آقای سفاری، شمار شاگردان نیازمند به قرطاسیه در این ولایت بیش از 30000 تن است. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقهش در جام آسیایی کرکت برنده شد و سریلانکا را از این جام حذف کرد. افغانستان دیروز در شهر ابوظبی امارات متحده عربی با سریلانکا به میدان رفت. کرکت بازان افغان ابتدا بیتنگ را انجام دادند و برای سریلانکا 250 دوش هدف تعیین کردند. سریلانکا توانست 158 دوش انجام بدهد و در اوور 42 تمامی بازیکنانش از میدان خارج شدند. فرید هوتر مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان خوب درخشیدند. افغانستان با تفاوت 91 دویش در این مسابقه برنده شد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان 2 هفته در امارات متحده عربی تمرین کردند تا برای این رقابت ها آماده شوند. تیم کرکت سریلانکا که یکی از تیم‌های نیرومند جهان است، در مسابقه اولش با بنگلادش نیز با تفاوت 137 دویش شکست خورد. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روی ایجاد یک منطقه حائل غیر نظامی میان نیروهای حکومتی و شورشیان در ادلب سوریه توافق کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است طرح ایجاد این منطقه که 15 تا 25 کیلومتر خواهد بود در 15 اکتبر عملی می شود. پوتین دیروز دوشنبه پس از بیش از 4 ساعت مذاکرات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر سوچی روسیه گفت این طرح شامل خروج تمامی جنگجویان افراطی به مول جبهت النصره از ادلب می شود. دو رهبر روی بیرون ساختن تجهیزات و اسلحه سنگین به شمول تانک ها و دستگاه های پرتاب راکت متعلق به تمامی گروه های مسلح از منطقه حائل توافق کردند. اردوغان گفت که روسیه و ترکیه گزمه های نظامی هماهنگ را در مرزهای این منطقه انجام خواهند داد. و شمار تلفات طوفان فلورنس در کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی به 20 تن رسیده است. 3 کودک شامل قربانیان هستند. تنها در ایالت کارولینای شمالی 14 تن جان دادند. مقام ها در کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی در مورد اتفاقهای بعدی تشویش دارند. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این مسائل و موضوعات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از تصمیم اخیر صدر اعظم پاکستان مبنی بر دادن تابعیت پاکستانی به صدها هزار مهاجر افغان استقبال می کند.
من فکر می کنم یک قدم بسیار کلان برداشته پاکستان. طبیعتا کل به این ختم نمی شه. ما حدود 2.6 یا 5 میلیون اتباع افغانستان در پاکستان داریم.
ملل متحد یک مرکز اجتماعی و پاسخگو برای سم شکایات در کابل گشود.
وای میگوید هر کس میتواند با تلفن بدون کدام مصرف شماره 400 در دایل نموده و با همکاران ما در تماس شوند.
ترکیه و روسیه روی ایجاد یک منطقه حائل در ولایت ادلب سوریه با هم توافق کردند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از اهالی کابل را میشنویم.
اسمم عزیز الرحمن است. فعلا بخش زراعتش مربوط به خودم است.
کدام منطقه؟ منطقه بالاباغ بسیار یک سایه کلان است. برتان مشکل نیست؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار عزیز الرحمن خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با عملی شدن تصمیم تازه پاکستان در مورد شمار از مهاجرین افغان، تغییرات مثبت در زندگی این افغان ها در پاکستان با وجود خواهد آمد. سید حسین عالمی بلخی دیشب در گفتگو با رادیو آزادی گفت که افغان ها با کسب تابعیت پاکستان از امتیازاتی که شهروندان پاکستان دارند برخوردار خواهند شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان به تازگی به گونه غیر منتظره اعلام کرد که برای صدها هزار افغانی که در خانواده های مهاجر در پاکستان به دنیا آمده اند و دنیا آمده اند تابعیت می دهد. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان تصمیم پاکستان مبنی بر دادن تابعیت برای صدها هزار مهاجر افغان در آن کشور را یک قدم بزرگ می داند.
شما ببینید فعلا افغان ها در اونجا برای داشتن حساب بانکی مشکل دارند، حتی برای خریدن یک سیم کارت برای خودشان مشکل دارند، در ترددشان از یک ایالت به ایالت دیگه پاکستان مشکل دارند، در همون ایالتی که کارت دارند و در همون زندگی میکنند. معلوماتی که دارم شاید صدها میلیون سرمایه گذاری افغان ها در عرصه‌های مختلف بنام اتباع پاکستانی هست و این مشکل حل میشه. بحث تحصیلاتشان، تحصیلات عالی به خصوص برای اتباع خود پاکستان سهولت های بیشتری داره و فکر میکنم که از امو به اصطلاح امتیازاتی یک شهروند پاکستانی برخوردار میشه.
آقای بلخی افزود که نمیداند روند دادن تابعیت به افغانهای مهاجر در پاکستان چی زمان آغاز میشود. او دیشب در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تصمیم عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد مهاجرین افغان در آن کشور با قوانین بین المللی مطابقت دارد. عمران خان به تازگی به گونه غیر منتظره اعلام کرد که برای صدها هزار افغانی که در خانواده های مهاجر در پاکستان به دنیا آمدند تابعیت می دهد. او در شهر کراچی مخالفتش را با اخراج به گفتهش کسانی که در پاکستان برای حدود 40 سال زندگی کردند اعلام کرد. سروی‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 60% مهاجرین افغان در پاکستان را کسانی تشکیل می‌دهند که یا در آن کشور به دنیا آمدند و یا هم کوچک بودند که خانواده‌هایشان به پاکستان رفتند. در حال حاضر به گفته وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، حدود 2,600,000 افغان در پاکستان زندگی می کنند. آقای بلخی می گوید که از این میان 1.5 میلیون افغان کارت های پناهندگی دارند. او انتظار دارد تا به حدود 1 میلیون مهاجر افغان که بدون داشتن کارت های پناهندگی در پاکستان بسر می برند نیز توجه شود.
من فکر میکنم یک قدم بسیار کلان برداشته پاکستان، طبیعتا کلی به این ختم نمیشه. اونو ما حدود 2.6 یا 5 میلیون اتباع افغانستان در پاکستان داریم. 1.5 میلیونش اگر اونا این پروسه را تایید کنن، حداقل 1 میلیون دیگر کسایی هست که باقی بمانند و اینا طبعا ضرورتی به اقدام ها و صحبت ها و فراهم کردن زمینه ها و سوالات های بیشتر را می طلبه.
پاکستان از ده ها سال به این سو میزبان مهاجرین افغان بوده است. جنگ، فقر و تنگ دستی از عوامل اصلی مسافرت این مهاجرین به پاکستان دانسته می شود. مقام های پاکستانی پیش از این شکایت کردند که شورشیان طالبان که حمله ها را در افغانستان انجام می دهند از کمپ های مهاجرین افغان در پاکستان به عنوان پناهگاه استفاده می کنند. انتقاد کابل و واشنگتن از اسلام آباد این است که در جهت سرکوب این شورشیان صادقانه عمل نکرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ملل متحد یک مرکز اجتماعی و پاسخگو برای سمع شکایات و کمک رسانی به مردم افغانستان را دیروز در کابل گشود. معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه در افغانستان روز دوشنبه هنگام افتتاح این مرکز گفت که مردم می توانند با دایل کردن شماره 410 با این مرکز به شکل رایگان تماس گرفته و مشکلات ناشی از پروژه های ملل متحد را مطرح سازند. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
آواز افغانستان یک ابتکار مشارکت اجتماعی و پاسخگویی جمعی است که اشخاص آسیب‌پذیر می توانند با شکل رایگان به خاطر به دست آوردن معلومات و ثبت نظریاتشان درباره پروگرام‌های کمک رسانی به این مرکز تماس بگیرند. این مرکز توسط دفتر سازمان ملل متحد در بخش خدمات پروژه‌ای یا یونپس با حضور داشت وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان روز دوشنبه در کابل رسما افتتاح گردید. تو ویلنس، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان، در مورد شروع کار این مرکز معلومات داده گفت. وای میگوید هر کس میتواند با تلفن بدون کدام مصرف شماره 400 را دایل نموده و با همکاران ما در تماس شوند. این یک مرکز خوب پاسخگویی است تا به شما کمک های بشری صورت بگیرد. شما اگر مشکل، پیشنهاد و انتقاد دارید با همکاران ما در تماس شوید. ما نظریات و سوالاتتان را نیز میشنویم. وای با اشاره به بحران 40 ساله در افغانستان گفت که این کشور با مشکلات مختلف روبرو بوده و اخیراً خشکسالی نیز مردم افغانستان را تهدید میکند. وی گفت که آنان در بخش‌های مختلف با شمول کمک به مهاجرین، آسیب دیدگان حوادث طبیعی، اطفال و زنان آسیب دیده از خشونت را کمک و راهنمایی میکنند. قرار معلومات مسئولان دفتر یونپس، مرکز اجتماعی پاسخگویی اولین بار در عراق شمالی ایجاد شده و در سطح جهان این دومین مرکز میباشد که در افغانستان آغاز به کار کرده تا به مشکلات مردم در این کشور رسیدگی شود. در مراسم افتتاح این مرکز بر علاوه مسئولان دفاتر مختلف ملل متحد، مقامات حکومت افغانستان به شمول وزیر مهاجرین و عودت کننده ها و وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان نیز حضور داشته و افتتاح این مرکز را یک اقدام خوب خواندند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان ضمن استقبال از این ابتکار روی تشخیص اشخاص مستحق تاکید کرد.
کسایی که مراجعه میکنند در اینجا موضوع افراد مستحق کمک است. از طریق این مرکز معرفی شده به مراجعی که کمک میکنند. چون یک حالتی را هست کشور ما مشکلات زیادی وجود دارد. ما در وضعیت بیجای شده ها شاید هستیم که گاهی کسایی مراجعه میکنند به عنوان بیجای شده برای دریافت کمک در حالی که اونا مستحق نیستند.
آقای بلخی همچنان روی ایجاد امانگی این مرکز با ادارات دولتی و مؤسسات کمک کننده و همچنان معرفی این مرکز به مردم تاکید کرده تا به گفته وی بزودی به مشکل مردم رسیدگی درست صورت گیرد. مرکز آواز افغانستان توسط صندوق وجهی بشری افغانستان، کمک های بشر دوستانه اروپایی و حفاظت ملکی، برنامه غذای جهان یا WFP و کمیشنری سازمان ملل متحد یا UNHCR حمایت مالی می‌گردد.
همکارم جاوید حسنزاده گزارش می‌داد. حکومت افغانستان میگوید سطح آب در کشور 62% پایین آمده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه گاردین به تعهد عمران خان صدر اعظم پاکستان تمرکز کرده که گفته است برای 1.5 میلیون مهاجر افغان در آن کشور تابعیت می‌دهد. روزنامه به نقل سازمان ملل متحد نوشته که پاکستان بزرگترین شمار پناهجویان را در جهان دارد و تا هنوز 2.7 میلیون شهروند افغانستان در آن کشور به سر می‌برند. عمران خان روز یکشنبه در اعلام غیر منتظره در کراچی گفت آنده از شهروندان افغانستان که فرزندانشان در پاکستان دنیا آمده و بزرگ شدند تابعیت این کشور را خواهند گرفت. به گفته صدر اعظم پاکستان چگونه ممکن است تا کسانی را که برای 30 تا 40 سال در این کشور زندگی کردند اخراج کرد. گاردین بر اساس سروی سازمان ملل متحد نوشته که حدود 60% از مهاجران افغان در پاکستان به دنیا آمدند، بنابراین 1.5 میلیون تن از اعلام جدید عمران خان بهره‌مند خواهند شد. به استدلال روزنامه بر اساس یکی از ماده‌های قانون اساسی پاکستان که در سال 1951 پذیرفته شد، هر کسی که در آن کشور زاده شود از حقوق شهروندی برخوردار شده می تواند. در ادامه مقاله آمده است تعهد تازه پاکستان یک تغییر مسیر را از موضع گذشته این کشور در برابر افغان ها نشان می دهد، زیرا آنها در گذشته به تولید و تقویت تروریسم متهم شدند. به نوشته گاردین تا هنوز پرسش های مطرح است که آیا عمران خان این پیشنهاد را برای اردوی پرقدرت پاکستان پیشکش کرده یا نه، زیرا پالیسی ها را در مورد مهاجران همیشه اردو تعیین می کند. شمار از آگاهان این اقدام عمران خان را یک انگیزه سیاسی می دانند و می گویند او می خواهد با دادن حقوق شهروندی برای افغان ها، خصوصا پشتون هایی که سالهای طولانی را در پاکستان سپری کردند، حمایت بیشتر از سوی آنها را به خود و حزبش جلب کند. روزنامه دهل نوشته که مبارزه با گروه داعش در افغانستان به شیوه‌های تازه نیاز دارد. به نوشته روزنامه همان گونه که دیده می‌شود تروریسم در افغانستان کاهش نیافته و غیر نظامیان خیلی بهای بزرگ در این جنگ می‌پردازند. دهل نوشته که گروه داعش به فکر تقویتش در افغانستان است و جای بهتر از این کشور یافتن نمی‌تواند. روزنامه استدلال می‌کند که همگی می‌دانند نیروهای افغان برای مبارزه با شورشیان آموزش دیدند، اما گروه‌های تروریستی کسانی نیستند که فعالیت‌هایشان آشکار باشد و هم مانند نیروها فعالیت کنند. آنها عملات را به اجرا می‌گذارند و با شیوه‌ای که عملات را انجام می‌دهند می‌خواهند نیروهای امنیتی را فریب دهند. به نوشته روزنامه دهل نیروهای امنیتی افغان باید با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش برخورد متفاوت‌تر از طالبان کنند. در اینجا نقشه‌های جغرافیایی کمک کرده می‌تواند و در نهایت استقرار گروه‌های متخصص ضد تروریسم و ضد شورشگری در مناطق تحت نفوذ داعش نیاز جدی است. دهل استدلال می کند که شکست دادن به داعش در میدانهای جنگ در دراز مدت ناممکن است، بنان چیزی که خیلی برای پیروزی در برابر این گروه مهم است به دست آوردن حمایت باشنده های مناطق مرزی افغانستان و پاکستان است تا در نتیجه صفوف شورشیان داعش تقویت نشود و آنها به سوی نابودی بروند.
حکومت افغانستان میگوید در اثر کاهش بارندگی در سالهای اخیر میزان سطح آب که به دریاها میریزد 62% کاهش یافته است. خان محمد تکل معین وزارت انرژی و آب افغانستان روز دوشنبه در جلسه استجوابیه ولسی جرگه گفت که بدبختانه میزان ذخایر و منابع زیرزمینی آب در کشور رو به کاهش است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در ادامه نگرانی های اعضای ولسی جرگه به خاطر پایین آمدن سطح آب و خشکسالی در کشور، وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید 62% میزان سطح آب که در 5 حوزه در دریاها میآید کاهش یافته است. خان محمد تکل معین این وزارت روز دوشنبه در جلسه استجوابیه ولسی جرگه گفت به خاطر کاهش بارندگی ها در دو سال اخیر سطح آب بسیار پایین آمده است.
ارقامی را که ما در جریان سال گذشته از تمام دریاها جمع‌آوری کردیم، سطح آب‌هایی که به دریاها می‌ریزد 62% کاهش یافته است. یعنی در تمام حوزه‌های دریایی این مشکل وجود دارد.
پایین آمدن سطح آب، افزایش نفوذ از قریه‌ها به شهرها به خاطر خشکسالی و کندی در روند ساخت بندهای آب در افغانستان از جمله نگرانی‌های اعضای ولسی جرگه است که پای مقامات وزارت‌های انکشاف دهات، زراعت و مالداری و انرژی و آب را در جلسه استجوابیه این جرگه کشاند. اعضای ولسی جرگه در این جلسه گفتند 20 ولایت به شمول ولایت‌های تخار، قندوز، بلخ، سرپل، سمنگان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا، نیمروز، زابل، اروزگان، دایکندی و بامیان از جمله ولایت‌های متاثر از خشکسالی هستند. اعضای ولسی جرگه در حالی از خشکسالی ابراز نگرانی می‌کنند که پیش از این وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته بود که 13 میلیون افغان متاثر از خشکسالی اند. وی همچنان گفته است که افغانستان امسال اوج خشکسالی را تجربه می کند. در این حال مجیب الرحمن کریمی وزیر انکشاف دهات که در جلسه استجوابیه حضور داشت گفت این وزارت برنامه هایی را به خاطر جلوگیری از خشکسالی و حل مشکلات مردم آغاز کرده است. آقای کریمی همچنان گفت در مناطقی که با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند از طریق تانکرها آب صحی برای آنان توزیع می‌گردد. از سوی هم حشمت الله غفوری معین وزارت زراعت و مالداری میگوید 20 هزار تن مواد غذایی حیوانات در 3 مرحله در 15 ولایت متضرر از خشکسالی توزیع می‌گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه و ترکیه روی ایجاد یک منطقه حائل غیر نظامی میان نیروهای حکومتی و شورشان در ادلب سوریه توافق کردند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را ژکفر احمدی پیشکش می‌کند.
ایجاد منطقه حائل غیر نظامی زمینه خروج تمامی جنگجویان افراطی به شمول جبهه النصره را از ادلب فراهم می سازد. این را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دوشنبه پس از بیش از 4 ساعت مذاکرات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر سوچی روسیه گفت. با گفته پوتین بیرون ساختن تجهیزات و اسلحه سنگین به شمول تانک ها و دستگاه های پرتاب کننده راکت متعلق به تمامی گروه های مسلح از منطقه حائل نیز بخشی از توافق میان او و همتای ترکیه است. اردوغان گفت که کشورش با روسیه گزمه های نظامی هماهنگ را در مرزهای این منطقه انجام خواهد داد. رئیس جمهور پوتین در نشست خبری مشترکش با رئیس جمهور اردوغان در مورد مذاکراتشان چنین گفت. ما به گونه مشخص روی وضعیت در ادلب سوریه تمرکز و در مورد تشکیلات گسترده جنگجویان و موجودیت زیربناهایشان در آنجا بحث کردیم. در مذاکرات امروز و نتیجه گیری توانستیم تصمیم‌های اساسی بگیریم. ده روز پیش از برگزاری نشست دیروز اردوغان و پوتین، رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در جلسه ایشان در پیوند به جلوگیری از عملیات حکومت سوریه در ادلب به توافق دست نیافتند. ادلب هم مرز با ترکیه است و رئیس جمهور این کشور هشدار داده است که اجرای عملیات نظامی در ادلب جانهای شمار زیاد از افراد را به خطر می اندازد. مسکو و تهران از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جریان جنگ داخلی این کشور پنداشته می شوند. حاصل جنگ جاری که 7.5 سال از آغازش گذشته بیش از 400,000 نفر کشته و بیجا شدن میلیون ها تن دیگر از خانه هایشان است. سوریه، روسیه و ایران پیش از عملیات نظامی در ادلب گفتند که هدفشان تصفیه آخرین سنگر مهم تروریستان است. اما ترکیه که از گروه‌های شورشی در سوریه حمایت می‌کند، در کنار ابراز نگرانی در مورد این عملیات گفته است که اجرای عملیات شمار زیادی از خانواده‌ها را مهاجر می‌سازد. بیش از 3 میلیون تن از جنگ سوریه به ترکیه فرار کردند.
گزارش بود از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه. دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگای زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تادامیچی یا ماماتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، ناامنی را یک چالش بزرگ در برابر انتخابات این کشور عنوان کرد. آقای یا ماماتو دیشب در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد امنیت و انتخابات افغانستان صحبت کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله و ریاست امنیت ملی این کشور دستور داده تا گزارش مفصل را در مورد وضعیت امنیتی بادغیس تهیه کنند و به ارگ بسپارند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه اش در جام آسیایی کرکت برنده شد و تیم سریلانکا را از این جام حذف کرد. افغانستان دیروز در شهر ابوظبی امارات متحده عربی با سریلانکا به میدان رفت. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روی ایجاد یک منطقه حائل غیر نظامی میان نیروهای حکومتی و شورشیان در ادلب سوریه با هم توافق کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که طرح ایجاد این منطقه که 15 تا 25 کیلومتر خواهد بود در 15 اکتبر عملی می شود.